دیروز به مناسبت در مورد دعای سحر مطرح شد، شما فرمودید بعضی به خاطر اشکال محتوایی حدشی تو از که دعا میکنن در حالی که معنای خیلی خوبی داره. حالا یه مجال مواده میشه که چند جمله در مورد معنی که فرمودید فقراتش
چند تا شرح خوب بر این نوشته شده، یعنی چند تایی که نسبتاً باید علال قاعده کلمه چند تا درست نیست، بیش از اینا شاید باشه. حالا از ذریعه در مثلا دعا و سحر یا از سحر تو از ذریعه بزنیم اونایی که از قدیم بوده اینا میاد کرده و همچنین بعدی هاش این که مال اون که حالا اما این که من بزنم یا خیلی کتا یا الله خیلی کتا اینه که این دعای شریف اسما و صفات الهی را بستش میده. یک، بست اسما، قسم میده خدای متعال را به چی؟ به اسما و صفاتش. الله الاسما الحسنا فدعوه بها، بست. بعد نکته ای که در این هست اینه که میگه خدایا این اسما هم پیش تو باز یه جور نیستن، تک تک اینا مراتب دارن، تک تک هر کدوم از این اسما و صفات پیش تو مراتب دارن. و این معنیش این نیست که فاضل و مفضوله، نه، همه فاضله، همش بالاست، اما در این حال راجح و ارجحه، نه فاضل و مفضول. اللهم اینی اسألوک من بهائک به ابهاهو و کل بهائک به، اللهم اینی اسألوک به بهائک کله. این حاصلشه که تمام اینا رو بست میده در نگاهی که اولا همه را سان میده، دوم میگیم تک تک اینا ابها و بهی چیده به اسماع که به رحمتی که به اوسره و کل رحمتی که واسه، هر کدوم از اینا خودش مراتب داره، اوسع و واسه داره. و در این حال اوسع و واسه اینجوری که یکی پایین تر بیا، کل رحمتی که واسه اسالو که به رحمتی که کلها، یعنی سوال را هم به افضل قرار میده هم به نفسی که سبح کن الله بالخیر. این به معنی خیلی خوب واضح و روشنی داره که ماهی بخوام خرچه کنیم که آچه تو اول ابها بعدشون چه معنی داره، اغراض متفاوته. در یه مقامی چیز را میگیم که به عنوان رده اول افضل مطرح میشه، تأکید میکنیم که من که میگم این افضله معنیش اینه که اونا حالا نه، اونا هم بله، هم مورد قسمه، هم فاضل و مفضول نیست، راجعه و ارجهه، اینجوریه قضیهش. این که من بزنم بوده اینه
بلن مصالت به بعضی از معارف که به باید معارف هم به حقیه که متنجه معارف بالا هستن، یه مشکلی که ما رو جلسیم باشه اینه که قرار ما با فهم و ادراک خودمون وارد مثلا فهم اینها بشیم، ولی در این حال بسیاری از اینها بناشون اصلا اینه که این مثلا چارچوبه نگاه خاکی ما رو گاهی اوقات بشکنه، یعنی یه خونده ای گاهی اوقات یه جاهایی سر یه مرزهای گیر میندازه
و ما اصرار میکنیم،
ما بسته به این که اصرار میکنیم
که نشکنیم. بله، حالا هرچی هست که اون من بودن این مجلسی بود، اون محترم بودن، اصلا برای من غیر منتظره بود که مثلا مثل ایشون بیان خدشه بکنن که این دعا اصلا مفهوم روشنی نداره، مثلا از ناحیه محتوا تضعیف کنن.
اصلا یکی از راه های چیز تضعیف محتوایی دیگه.
بله،
خب تضعیف محتوایی هم با ذهنهای
باز یکی دیگه از علما دیدم باز تضعیف میکنن این دعاهای هر روز ما مبارک را، یه تضعیف محتوایی به این که یعنی چی؟ اللهم اجعلی سیام 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 مقام قیام القائم این که گنا رو به چیز دیگه معنای
سندشان بعضی
هست. حالا سند از دیگری غیر از مسئله محتوا است که بگیم که اصلا این نمیشه قیام القائم
اشکال محتوایی
همونجا من تو ذهنم بکافه این که معنی نداره.
بله اشکال محتوایی خب این نکته که فرمان نکته خوبیه که سطح مطالب بالاتر از اون چیزی که ما ادراک میکنیم به باقی رو نمی که اگر ما عقل حاکم نکنیم دچار مشکلات دیگه میشیم. یعنی ما از این طرف عقل حاکم میکنیم که دچار مشکلات نشیم، از یه طرف هم خب عقل خودش محدوده و امکان درک خیلی از اون موارد بلند رو نداره. چیکار باید
کارش این است که ما عقل رو حاکم میکنیم به این معنی که هم شارع اجازه داده و هم راه اینه که باید رو عقلانیت معشی کرد، اما اون آکار خودشون رو کرده، دیگران میان اون جایی که عقل ما لنگیده خلا رو فرشت توضیح میده. ولی زمان ما در درک اون عبارات بلند افراد مختلفی که خدشه کردن اینا میرن جلو و اون وقت در اثر تعاون جمعی حاکم کردن عقل، عقل جمعی میره بالا.
یعنی عقل حاکمه.
احسن. یعنی جمع درک عقلانی جمعی ما میره بالا. بعد میبینه ما درست کردیم که عقل حاکم کردیم. اونی هم که نفهمید تعبیر کرد یا رد کرد معذوره. اما بعد در مجموع میبینیم که رفت بالا فهمید. از اونا کارو خودشون رو کردن تا در این حالی که به ما گفتن که شما تعبد جا داره، تعقل جا داره اینطور. البته بعضی جا که نرد و علمه و الی اهل جا داره مسلمه. اون دیگه که سند مخدوشه به محتوا سند رو چکا میکنن؟ تعدیف میکنن. چون سند معلوم. اما در مثل آیه قرآن در متواترات این دیگه نمیتونن تعدیف سندی بکنن. اونجا بگن نرد و علمه و الی اهل یا تعبیر میکنن به انصاله. این حرفا خب با اجازه بگم پاورقیه شماره 2 در صفحه 4 همونجا شماره 7 که چند تا نقطه ایشون گذاشتن پاورقیه بود و کلمه احتمالا تو پاورقیه بود که عرض کردم من زیرش خط کشیده بودم دیروز و خب دقتای خوبی شد از ناحیه شما بزرگوارا در این که احتمالا و بعدش من دیدم خودش یه تمرین خیلی خوبه برای این بحثی که خود ما داریم احتمالاً کجا قرار بگیره و خود الان اگه تطبیق با این بحثی که تا الان گفته شده احتمالاً اسم عام خاص قید اسم اشاره از کدوم اینا از صنف کدوم اینا عناصر زبانیه چون ببینید ایشون 7 تا شماره گذاشته 7 تا که فقط نقطه بود 6 تاش حرف بود صفات و روابط و اسم عام و اسم خاص و اسم اشاره و قید این شد ششتا احتمالا کدوم اینا
قید
بله قید معلومه و نکته دیگه هم که هست صفات و روابط عنصرهایی هستن که رنگ منطقی و فلسفی دارن خیلی چیز هست که تو منطق و فلسفه لفظاشون یکیه دیدگاه دوتا جلوتر هم عرض کردن ماهیت ماهیت یک تعریف منطقی داره ما یقال و فی جواب ما هوه ما یقال فی جواب ما هوه دقیق منطقیه اما گاهی میگه ماهیت چه میگه حدود و وجود شه حد و شه این تعریف فلسفی یک صفت رو نگاه میکنی میگه که صفت چیه؟ میگه یه وصفی که بر موضوع بار میشه تعریف منطقه رو رسید اما بگید صفت چیه؟ بگید یه حالتی برای یک چه دید دیده فلسفه و وجودیه. به منطق نمیگید حالتی برای چه، شما با خودش یک کار دارید. هرگاه با ذهنیت شما معرفت شما از چه کار دارید و حرف میزنید، صفت که باید چیزی بار میشه، بار شده مال ذهنه، مال منطقه، مال قضیه، مال خارج نیست که، دید میشه منطق. اما اگه بگید صفت حالتیست برایش، تو ذهن اون صفت که تو ذهن شما حالت اون نیست، اگه ذهن قائم است تو خارج این حالت مال اوه، دید شما میشه چی؟ چه دید فلسفی. لذا صفات و روابط تو این تقسیم بندی هم عنصر منطقی میتونه باشه، فلسفی هم میتونه. اما اون چند تا بعدش که اسم عام، اسم خاص، اسم اشاره، غیر، همه اینا عنصر زبانی هست. یعنی مستقیما چیزهای بعدی عنصر منطقی نیستن، نشانه. اون قبلی ها زن نشانه، صفات و روابط مدلولن، اما اینا نشانه، علامتن و عناصر زبانی هست. یعنی تو زبان که خود زبان یعنی ترتیب نشانه ها برای مدلول، اینا عنصرهای زبانی. لذا الان که این احتمالاشون قید است اینجا، یه عنصر زبانی است که در نحو زبان خیلی مهمه. خب حالا اگر شما این کلمه احتمالا را به فرمایشیشون بردارید، اینجور بگید که بجز احتمالا ریاضیات، یا عبارتی ایشون که احتمالاً بجز ریاضیات، فرق میکنه یا نه؟ از اون بحث هایی که آقا دیروز فرمودن که چرا نا میشه، اما میده یه قیده نه تعیین میکنه جایگاه او را، یک ترتیب تکوینی در نه بین دوتا نشانه برقرار میشه، بعد هم معنا بهش میده، معنا نقش خودش را ایفا میکنه. الان این دوتا عبارت به دقیقه چه فرق با هم میکنه؟ احتمالاً بجز ریاضیات، بجز احتمالا ریاضیات. خب احتمالا اگر قیده، داره یک تردیدی را، یه معنای اضافی را سربار گذاری میکنه، یه معنای اضافی را داره به چی میده؟ به فعل میده، به اون چیزی که عامل دیرا هست. قید یه عامل نحوی میخواد، نه عامل ادبیات عرب. عامل ادبیات عرب عامل لفظی محض بود، اما عامل نحوی عامل در زبانه. عامل نحوی عامل عنصر زبانیه، نه یه زبان خاص که اعراب بگذارن. اون این عامل عنصر زبانی. خیلی خوب، الان اگه شما بخواید بگید استثناء محتمل، اصل الاستثناء، میگید احتمالاً بجز. اما اگه بگید بجز احتمالاً، یعنی بجزش احتمال به اون نخورده، مستثناش که ریاضیات احتمال. اینا میگیم جایگاه نحوی اصیل برای یک عنصر کلام. الان روی این حرف احتمالاً چون یک قید تبدیدن لازه، متعلقش میشه مدخولش به خود ما، اونی که بعدش میاد، اونی که بعدش میاد. حالا خود همین احتمالاً مدخولش که دنبالش میاد میتونه موضوع باشه، میتونه معمول باشه، میتونه هم فعل باشه، میتونه نسبت باشه. حتی احتمالا زید می آید در شرایط مختلفی احتمالا فرق می کنه. شما اگر میدونید یه کسی قراره مثلا از طرف یک مؤسسه برای شما بیاد، یه نامه برای شما بیاد، بعد میگید احتمالا زید میاد، میاد این احتمالا چه؟ یعنی اصل آمدن که قطعی نامه رو میارن، اما احتمالا قاصد و پیام آور کی باشه؟ زید باشه. این احتمال میخوره به دقیقا خود فاعل، به مسلم. اما یه وقت احتمال رو میخواد به آمدن زید بزنید، زید احتمالا می آید، کار ندارید که اصل خود آمدن میشه مورد احتمال، فرق کرد. ولی خود زید بودن که کاری انجام میده مسلمه. آیا زید فلان کار انجام میده یا فلان کار را؟ میگید احتمالا این کار را انجام میده. فاعلیت زید مسلم میگیرید، موصوفیت زید مسلم میگیرید، احتمالا رو میزنید به چی؟ به محمول، به مسند، نه به مسند و علیه، گاهی به اصل اسناده. احتمالاً زید می آید. اصل خود قضیه بدون این که مسلمی داشته باشه. نه زید مسلماً کاری میدونیم انجام میده، نه که تردید به محمول بزنه، و نه محمول میدونیم مسلم انجام میشه تا تردید به مسند و الیه و موضوع بزنه. اصلی که احتمالاً زید می آید. این احتمال میخوره دقیقاً به اسلام. هیچ چیز مسلمی نداره. وقتی احتمالاً به اسناد بخوره ما هیچ چیز متیقنی اینجا نداریم. خب ببینید یکی قید اینجا تو کلام یا عنصر کلامی. الان امروزی از چیزایی که خیلی مشکلشونم هست تا اینا بیان کنم میگن دامنه ی سور، دامنه ی قید. دامنه قید نمیدن بگن، یعنی دامنه سور را زیاد میگن. اینی که مثلا عرض مهمه، یکیش همینه که الان عرض کردم. دامنه قید هم مهمه. یعنی الان شما اگر بخواید احتمالاً را به اسناد بزنید مجبور هستید دو تایی موضوع معمولا بذارید تو پرانتز، بعد دیگه احتمالاً این پرانتز تا بخوره به اسناد. حتما
اینجا یه محسوب یادم که بگیم که در خود احتمالنش منها به فعل شده، یعنی مثلا احتمالاً، یعنی که احتمالاً چنین هست. ولی ازا در واقع ما
احتمالاً چنین هست زدید به اسناد.
احتمالاً همین گونه هست و داره خودش میتیسه
محسوب همین گونه هست. بله،
و تازه اگه به همین گونه احتمالا رو بزنیم حرفای دیروزه که یک از آقای فهمیده اون میزنه به اسناد، احتمالا همین گونه است. این احتمالا اگه بخواد به همین گونه بزنیم میخوره به کل جمله که میشه احتمالا قید اسناد کلشا، یعنی دامنه این قید احتمالا مجموع موضوع و محمول و مستثنا من همه اینا میشه. الان من دیدم که آخر دیدم خیلی همین خود این عبارتش اینجا نوشتن، یه تمرین خیلی خوبیه. برای چی؟ برای تعیین این که اگر ما زبانمون نحو صحیح درش قرار بشه، اعمال بشه، دیگه اینجا اشتباه نمی کنیم. یعنی زبان طبیعی بوده؟ زبان طبیعی بوده خوب نوشتنش. ما که سرگردون میشیم مال اینه که این دقائق تو زبان طبیعی اعمال نمیشه که دقیقا معلوم باشه که دامنه هر کدوم، متعلق هر کدوم، یک نحو منسجمی که زبان دارای نحوی باشه که هیچ وجه دیگری همراهش نتونه بیاد.
یه
فرق
هم داره این ارکان نحویه، در حالی که ما ارکان لغوی داریم رو بخشیم.
نه من نمیگم این ابهام ما نحنفیه که دیوزانی شکرانه شروع کردم، نه منظورم همون اصل خود این که چطور نماد بندی و ترجمه یک جمله زبان به نمادها و سوری سازی و سپس معنا دادن چقدر موثره. الان ما اینا را بعدا اگر یه چیزی باشه که طبق ضوابط خودش نحوی براش قرار بدیم اینجا قرار نیست که اینجا سردرکم بشیم نسبت به اون زبان.
به صورت خودش نمیشه چون قرار با اعتباراتهای خارجی سر کنه باشیم و اونا رو باید تبدیل کنیم. فرقش اینه که ما اونجا حرف میتونیم بزنیم،
نه
مثلا 5 6 تا احتمال رو همینجور ردیف بکنیم با یک زبانی که همه بفهمند.
فرق مهم نکته خوب فهمید تبحکم الله میگه نکته خوبیه. ببینید ما این بحثامون دو مقام داره. یه مقامی که میخوام زبان طبیعی محقق را ترجمه کنیم به این زبان سوری، یه مقام اینه که وقتی زبان سوری کاملی تدوین کردیم بعد از مسیر او، از قالب او خروجی داشته باشیم، یعنی چیزایی رو بعد طبق این زبان بنویسیم. اونجا دیگه خیلی خوبه، اونجا دیگه مشکل نداریم. یعنی از این ولی زا اصلا پیشرفت برنامه نویسی های امروزی که این همه کامپیوتر پیشرفت کنیم مال همینه که اون کدی که شما به اون میدید و اون عمل میکنه از مسیر این زبان چی رد میشه، او اشتباه دیگه نمیکنه. زا قبل از میکنم که از علت های مهم پیشرفت بشر در همین منطق و قدردونی همین منطق ریاضی این دست تا سیمای مسی شده مال اینه که به بشر نمیگفت که من حرف تو را اشتباه میدونم، نمیگفت من حرف تو را اشتباه میدونم ما بگیم تو نمیفهمیم، نمیگفت من با زبون بی زبانی من حرف تو را میفهمم، نمیگم اشتباه یا درسته، اگر اشتباهی من کردم تو اشتباه کردی، مجبورش میکرد برگرده از اون غرور حرف منو نمیتونه بیا پایین بگه چه کار کردم که این بد جواب داد؟ درست؟ لذاست که در این مسیر زبان ها چی میشه؟ پیشرفت پیدا میکنه. زبانی که پیشرفت پیدا کرد وقتی شما یه خروجی دارید از مسیر این زبان، از مسیر این کدنویسی که خودش زبان، این زبان دارای نحو صحیحه، خروجی ها دیگه مردد اونجوری نخواه. این یه نکته یا الان یا بفرمه شما معالن اشکالات همه حل بکنه یا نه دیگه نمیتونه. خب اونم زارن در بخشی از کار نمیتونه، اون برای چند وجهی هایی که بعد عرض میکنم. فعلا این آرمانه بشه، این چیزی داشته باشه که بابا دیگه مبهم نباشه. همینم ابهام الان درد سرسازد و ناراحت میکنه افراد این مسیر را، چون اونا میخوان از چند وجهی دارن برسن به یه چیزی که مسلمی که دیگه قابل تردید اینا نیست و هنگام میشه. فضا این فضا است و بشه همه با
در ابهام در جزئی ترین جزئیاته، مثلا عناصر از این اتمیک تر دیگه نمیشه
کارش کنند. شروع کردن از جایی که همه چیزا درست میشه، حالا رسیدم به این چیزی که این قدر همه چیزا رو دوباره کاسه کوزا و همه رو به هم میزن. خیلی جا در اون جایی که احتمال صفر باشه چرا؟ مثلا شما بفهمید که احتمالاً مثلا سنگ می آید، مثلا اینجا کذب است. چرا؟ چون اصلا سنگ شنیت آمدن نداره. این احتمال وقت صفر بود خودش از اون هاییست که یعنی امکان نداره. چیزی را که شما ممتنه میگید احتمالا تناقض محقق میشه باید، این کذب است چون احتمال اینجا جانه میشه. چرا کذب؟ خب حالا خود ارزش دهی و جدول صفر و کذب اینا یاد انگامه یه برای هر کدوم از این مباحث که خیلی هم جالب و مهم و فایده داره. عرض کنم که این مال کلمه احتمال هم که گفتیم یه مثالی خودش برای و تمرینی برای بحث هایی. حالا برگردیم هفت و بنا
من یکم کردم احتمال هم به جز بیازیات هم دو جور میشه فرزاش
بگیم.
یه جور بگیم احتمالا به جز بیازیات همین گونه است، یه جور هم بگیم احتمالا به جز بیازیات همین گونه است.
این درست صحبت شد؟ بله. خود شما گفتید که یعنی ریاضیاتش قطعیه.
نه خب یه احتمالش.
بله اون یکی پس چی؟
یعنی یه بار بگیم احتمالم ویرگول به جز ریاضیات همین گونه است.
یعنی به جز ریاضیات قطعی یا عدمه یا قطعی یا چیه؟
یعنی به جز ریاضیات احتمالاً همین گونه است. یعنی ریاضیات استثنای قطع
هم قطعا همین در من. بله یعنی ریاضیات قطعا ابهامی درش نیست. بله.
یه احتمالم داره که اینجوری بخونیم احتمالاً به جز ریاضیات همین گونه، یعنی تو خود ریاضیاتش هم باز چیز هست، تردید هست
احتمال. بله یعنی ببینید چند تا بخش ما داریم. این که میگم نحو خیلی مهمه دیگه. شما کلمه احتمال جایگاه نحوی زبانیش وقتی تعیین کنید، اگر باشه همینطوری که الان ما محدود آرامایی هم کنیم سریع ببینید همه زبان مبهم است، احتمالا کل جمله در پرانتز به جز ریاضیات همین گونه است، کل پرانتز در مدخول احتمالا باشه. این میشه قید اسناد، قید نسبت جمله همین گونه بودن احتمالا. یعنی ایشون حرف طرف رو نپذیرفتن قطعا، احتمالا پذیرفتن. طرف چی گفت؟ گفت شاید کسی بگوید این یعنی همه زبان مبهم است. ایشون هم احتمالا زده به اصل نسبت، میگه شاید احتمالا همین گونه است، میشه قید نسبت.
قطعا در ریاضیات نیست.
بله اون وقتی که روی این حساب به جز ریاضیات احتمالا چون در محدوده خود چی نیست میشه مستقل، احتمالا به اونه میخوره. او محتوای اصلی خودشو داره که قطعیت استثناء. این یکی دیگه احتمالا بخوره به چی؟ به خود استثناء. یعنی تمام زبان مبهم است، استثناء داره یا نه نمیدونیم داره نه، احتمالا به جز. ببینید برای اصل استثناء احتمال بله و جالبش اینه که زبانه دیگه که بعد خود او مردد میشه که چی میخواستم
مردی مولد اتفاق
آخه در متن واقعا در متنه داره هم نمیگن ها، به محض این که از دهن مؤلف متن صادر شد مؤلف مرد دیگه، خودش مرد، یعنی بر میگرده چی گفتی خودش میبینه کلام متن و وجود داره. من یکیش اراده کرده بودم
من به خدا همین همشه میگه مرموم مصنف توی زبان گفتاری، زبان گفتاری لحن هم دخالت میکنه. این یعنی هم احتمالا میتونستم میشه با لحنهای مختلف، حالا تو احتمالا کمتر داری تو جاهای دیگه با لحنهای مختلف این تو مثلا نوشتار.
بله این از مشکلات سوری کردنه که ما لحنهایی را که تو زبان گفتاری با استرس میگن با فشار دادن احتمالا زید می آید، احتمالا زید می آید، ببینید با این تأکید
بلی با پرانتزا
درست جمعی، بله با علامات تو زبان سوری و مکتوب و اینا هم میشه با علامات اینا تعیینش میکنن. الان که همین عرض کردم با پرانتز که میگیم دامنه یه تو دامنه یه قید، دامنه یه قید اگه کل جمله باشه قید مال اسم، اما دامنه یه قید اگه مدخول خودش باشه مال مسند و الیه، مال مسنده. اینطور
تو متنی که از این علامات نداره
این مقداری مثلا بله اینا ترجمهش به مشکل برخورد میکنه، اما ترجمه چه جوری؟ ترجمه یه تک منظوره استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا، اما از باب امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا به خصوص که گوینده قاصد بوده اون نفذ راحت تا میشه اتباه. یعنی ما آنالیز میکنیم مواضع نحویه و عناصر زبانی یک جمله را و طبق تمام محتملات میتونیم چکار کنیم معنا را از جمله بیرون بکشیم پس بکنیم، اون دیگه خیلی عالی میشه. خب عرض کنم که مثلا خود نحو ذو وجوه زبان طبیعی اینجوری، یعنی خود بشر دست و پاگیر میدونسته برای خودش که نحوی را انتخاب کنه که همین مثل اینا باشه. حکما خود صاحب زبان اینا بست دارن، بست چی را؟ بست کلی گویی ذو وجوه گفتن، مثلا تن مدن ها اونایی که میفهمیدن بسیاری از گسترش و تکامل زبان از حکماء صاحب اون زبان بوده، کاری کردن که صاحبین اون زبان چی باشه؟ زبانشون پروار باشه و چیزهای دیگه. خب عرض کنم که شماره هفتم که چند تا نقطه گذاشتم، شما به ذهنت آمده یه چیزی دیگه برای شماره هفت؟ صفت و نسبت و اسم عام و خاص البته ریختش که عرض کردم با یه توضیح که عرض کردم صفت و رابط شد چی؟ شد عنصر یا منطقی یا فلسفی با دوتا تعبیر، با دوتا تعریف. اما اسمای عام و خاص و اشاره و قید و اینا عنصرهای زبانی هست که اصلا فضاشون دو فضا. حالا چون ایشون اینجوری گفتن ما هم در عنصرهای زبانی هم در عنصر چه؟ عنصر منطقی یا فلسفی میتونیم مثال برای اینا پیدا بکنیم، هرچی پیدا کردید و بزنید اومد شما بفرمید. خب حالا ادامش هم بخونیم که اونم
مثال
اشاره خوبی
داره. اسم خاصش درسته؟
ایورست؟
خود ایورست اسم خاص و مثال داره گفته قله ایورست، بعد مثال که داره توضیح میده همون در خود ایورست
نه.
نیست
نه شروعش از قله است. این که ایورست خودش اسم خاص است برای یک کوهی، میخواد پارادوکس را پیاده کنه، از یه جایی باید شروع کنه، از قله شروع کرد. چرا؟ چون اگه یادیم باشه تو خرمن از کجا شروع کرد؟ از متیقن گوی یه دونه گندم قطعا خرمنی شروع کرد رفت جلو، از اون طرف اگه خرمن قطعی شروع کرد قطعا خرمنه، بعد شروع کرد دونه دونه برداشتن. اینجا میخواد از قطعی و صفر شروع کنه، جایی که قطعا ایورسته که دیگه شک نداریم کجاشه؟ قلشه. اگه قلش ایورست نباشه بس دیگه ایشون برای این از اونجا شروع کرده، برای قطعی و صدق شروع کرده که ایش که خدشه نکنه، بعد میخواد از قل بکشه بره تا کجا؟ تا ایران و تهران و اینی که ایشون به قول خودش درست کرده. خب بعد فهمیدن که در این نوشتار عمدتاً بحث خود را به عبارتهایی از زبان طبیعی که در زبان منطق مرتبه اول در جایگاه محمول قرار میگیرن محدود خواهیم کرد. میگن تو این جزء ما فقط کار داریم با محمول های منطق مرتبه اول، چه یک موضعی باشه، چه دو موضعی، چه چند موضعی. منطق مرتبه اول محموله یک موضعی چی بود؟ صفات. اولش بود که صفات. منطق چند موضعی روابط بود دومیش که گفتن. اینا همه منطق مرتبه اول. منطق مرتبه اول این چی؟ ما که تو بحثای طلبی که خیلی حرفا گفتم، کتابای طلبی که خوندیم، اینا تقسیم بندی ها تو ذهن من اومد، اما نمیدونم خود اونا یک الان یه ضابطه روشنی برای مرز بین منطق مرتبه اول و دوم را دادن. اینا من دمونه چون خود همین مرز بین منطق مرتبه اول با دوم خیلی کار میبره. مرزش کجا؟ یکی از چیزهایی که خودشون میگن، میگن این همین هایی که محمول منطق مرتبه اول بود، چه یک موضوع چه دو موضوع، به محض اینکه خودشا کلیشا بگید میشه چه؟ میشه منطق مرحله دوم. شما اگر بگید زید قائم است، خب این قیام به عنوان یک صفتی به حمله شایع هم شده بر زید، این میشه منطق مرتبه اول. اما اگر بگید زید صفت قیام دارد، کلمه صفت را که وصفیه بر خود قیام به کار بردید، هر صفتی یا مثلا یکی از صفات قیام است، به محض اینکه این عنصر صفت را که خودش یه وصف کلی است، برای چی؟ برای اون مصادیق صفت منطق مرتبه اول. تا گفتید صفت چه منطق مرتبه دوم، خب به این دوم، به این معنی چی؟ یعنی شما یه چیزی را ذهن شما در به عنوان محمول در قضا یا درک میکنه که عکس و آینه مستقیم واقع. میرید تو اتاق میبینید زید قائمه، خب اینا دیدید، زید را دیدید، قیامش را دیدید، مستقیم من منعکس شد در ذهن شما، این میشه منطق مرتبه اول. حالا اگه برگردید رو اون چیزی که خودتون دیدید، یه قضیه منطقی که درک کردید، این های تو ذهن خودتون رو عنوان بندی کنید، بگید محمول صفته، موضوع شخصه. همین که دارید تحلیل میکنید اون چیزی را که ابتدا از خارج درک کردید، میشه مرتبه دوم. چرا مرتبه دوم؟
مثل تعابیر مثل صفت میتواند ابهام داشته باشه.
بله تمام اینا من
همه
عبارتی همین مقاله
مثلا
بله اتفاقا من همین بزنم، اینایی که الان ایشو خودش گفت صفت رابطه، اینا اینا عناصر منطق مرتبه دوم. گفت ابهام در چی ها میاد؟ در صفات. پس صفات مبهم است، این خودش یه قضیه منطق مرتبه دوم. چرا؟ چون موضوع صفاته. روابط مبهم است، تشکیل درش میاد، این خودش یه قضیه منطق مرتبه دومه. چون صفت البته با اون جدا نشده، این حالا عرض میکنم. ببینید برای اینکه مسئله این مرز بین منطق اول و دوم ها بگم چطوری سنگین بحثش، آیا از این که میگه من چشم باز کنم منطق مرتبه اول اینه که یک چیز واقعی رو درک کنم، یعنی قضیه شخصیه با عوارض مشخصه، یا نه اگر من یه قضیه داشته باشم نوع اخیرشم برش صدق بدم خوبه؟ زیدون انسانو، زیدون قائم وصف مال خودشه، یه عرضیه بر اون تاری و ساری در وجود او به عنوان یک شخص. اما اگر بگم زید انسان است، منطق مرتبه اول و دوم، حالا قاعده ذهن عاملی رو بگه اوله. خب حالا اگر برم جلوتر بگم زید جسم نامی است، مهم برم جنس با حیوان است، متحرک حساس بالاراده است، انسان نگفتم، رفتم جنس بالاتر، جنس متوسط تا میرسیم به جنس الاجناس، زید جوهر است. این منطق مرحله اوله یا نیست؟ خب دیدید الان شما ذهنتون در نوع اخیر یاری کرد، خیلی سنگین نبود، گفت وجود انسان است منطق مرحله اوله، چون نوع اخیر بود. اما هرچی تجرید کردید به سوی جنس و جنس عالی رفتی، یه خورده ذهن وحی با درنگ کنه منطق مرحله اول هست یا نیست. اما زید قائم است دیگه، هیچ شکی نداشته در صنف زید مرد است، مردیت صنف است برای زید، زید مرد است. منطق مرتبه اوله یا نه، به عنوان صنف عرض میکنم، نه به عنوان یک عرض از عوارض مشخصه. مرد ید از عوارض مشخصه زید نیست، از اصناف مصنفه اوه، او را تحت یک صنف داخل میکنه، جزی اضافیه. خب این کدوم این هست؟ تا رفتیم تا جنس عالی رو نرسیدیم الان. خب حالا ما برمیگردیم این چیزهایی که تو طلا بگه همه خوندیم، میگیم که غیر از این که یک شخص داریم عوارض مشخصه داره، عوارض مصنفه داره، بعد نوع اخیر داریم، بعد جنس این نوع اخیر داریم، بعد جنس متوسط داریم، میریم تا جنس عالی. تا جنس که عالی که رسیدیم، حالا همه اینا یک کاسه، اینا همه معقول اول و ثانی کدومن؟ کلاس هم آخون کدومن؟ همه معقول اولن. این همه سلسله بالا درست کردیم از اینجا تا اونجا، از قیام عرض خاص زد گرفتیم رفتیم تا جوهر، همه جز مقولاتن، مقولات عشق، مقولات عشق ماهیت معقول اول رو اصطلاح کلاسیک رایج. خب تازه تو کلاس های ما گفتن چی داریم؟ معقول ثانی داریم، معقول ثانی فلسفی و منطقی، معقول ثانی. لذا اینجا همین صفت، کلمه صفتی معقوله، صفت معقول اولیست یا ثانی؟ کدوم میشه؟ معقول ثانی. ثانی منطقیست یا فلسفی؟ الان توضیح دادم که الان از کنم هر دوش با دو تحریف. اگه بگید صفت اونیست که بر موضوع بار میشه، میشه منطقی، چون بار شدن کار ذهن و معرفت. اگر بگید صفت اون چیزیست که حالتی از موضوع دید شد، دید که منطق نیست، مال واقعیته، مال خود موضوع خارجیست، قطع نظر از معرفتشون. پس صفت معقول ثانیه با تعریف خاصش، معقول ثانی منطقی با تعریف و نگاه فلسفی، معقول ثانی فلسفی.
صفت که میگید منظورتون معقول صفت یه مصداق مسادیش، حالا صفتی مثلا یک صفته، میگه معقول اونگاه
خود صفت.
بله، مثل که میگیم انسان نوعه، انسان نوعه. ما اینجا یک معقول ثانی منطقی داریم یا نه؟
نوع
داریم. چرا؟ چون ولو انسان تو خارج داریم، اما انسان تو خارج که نوع نیست که، نوع مفهوم نوع تحلیلی سوی انسانی که ما درکه. به عبارت دیگه مصداق معقولات ثانی منطقی همیشه مصداقشون ذهن، مصداقش هم مصداق واقعیش تو ذهن، اما معقول ثانی فلسفی مصداقش تو خارج. ولی زایی که شما میگید بیاض صفته، میگید چرا صفته؟ میگه ببین میگم که زیدون ابیض، این داره منطقی حرف میزن. یعنی الان صفته بیاض رو به عنوان یک عنصر منطقی در نظر گرفتید، تو قضیه داره جاشا نشونید.
شما
میگه
فهمید که معقولاتش رو فهمید که معقول اولیه از باید که اگه با این ملاحظه باشه اونا میشون معقول ثانی. اگه به مسادیش نگاه بکنیم مقولاتش بشه همشون معقول بوده، اما اگه به خود مفهوم مقولاتش مثل کمیت تقدر بکنیم میشه معقول ثانی.
درسته. یعنی اگه بگیم المقوله، المقوله معقول ثانی، بگیم الجنس، الجنس میشه معقول ثانی، الجنس العالی میشه معقول ثانی، النوع الاخیر میشه معقول ثانی، اما اگه بگیم جوهر، بله؟
شاید به هم اشاره گفتید نه برام در بلی مقولات
معقول.
مقولات این همش معقول اولیه،
بله. بله بله، من درو مصادیقش بود. بله، چرا؟ چون من از زید شروع کردم.
من از زید شروع کردم
گفتم زید قائم است و مرد است و انسان است و حیوان است و جسم نامی است و جوهر است، اینا همه مصداق بود دیگه. بعد گفتم همه اینا معقول اوله، یعنی اینا را که منظور من بود تو این رده. بله درست میفرمایید، اسمی که روی اینا گذاشتیم که اینا معقول، خود کلمه معقول اول چیه؟ با این که معقول اول داریم میگم خودش معقول ثانیه. بله، مثل جزء اونه که خودش کلیه، این خود معقول اول معقول ثانیه. پس هر چیزی که الان با این توضیح که مرز کردم، ببینیم مرز چی شد خلاصه. الان منطق مرتبه اول کدوم اینا؟ شما میگید از قضیه اتم یه شخصی شروع میکنید، قضیه شخصی زیدون جوهر، قضیه شخصی است که محمولش مرتبه اول هست و نیست، نوع اخیبات باشه، جنس عالی باشه، معقول اولی باشه اینا مصداق مندی، معقول ثانی باشه اونم فلسفیش یا منطقی. خود توی مقاله که الان شما فرمودید نسبت داده بودن به همون مؤسسه منطق فرگه که او گفته وجود اصلا بی‌معناست، در یه جا دیگه شم میگه نمیدونم وجود کذاست، حالا یه هم برخورده هم میگم وجود از عناصر منطق مرتبه دومه. خیلی توی مفهوم محمول وجود حلیت بسی که بلا سر این منطقی آورده این صد سال. زیدون موجوده چی باید بگیم؟ میگه اصلا معنا نداره این از قضای بیمان داره و این خوبه یا تو مدرسه درس بخونه بگیم زیدون موجوده نداره. نوایست وقتی تو کلاس ما گیر میفتیم اون واضحات چیز را اینا بیمان هست اینجور دیدم نسبت داده بودن گفت حلیت اصلا وجود چیز موجود است، یک موضوع را بگید موجود است، این معنی از قضای بیمان. خب ما تو کتاب ها هست که وجود معقول ثانی به این معنی خب ما نمیده، یعنی تو مشکلات لمس کردن اون بحثی را که تو کتاب ما بوده و اینا اونجوری نمیخوندن، تو مشکلات پیاده سازی لمس کردن که محمول مرتبه اول نیست، یعنی وجود معقول ثانیه فلسفیه به اون تعبیری که تو کلاس های ما ایمانی نداره. اما بیمعنایی حتی اگه بیمعنا گفته باشه اون فرموش دیروز شما مشکوک میشه که گفتید او با دیده پوزیتیویست وارد نشده در تدوین منطق، بعدی ها با اون دید اومدن.
دیده کانتی هم در میاد دیگه، چون وجود محمولی رو کانت ممکن، چون وجود محمولی ممکنه برای همین شیء موجود است اصلا لغو دیگه. یعنی میگن محمول حتما باید صفت قرار بگیره که خارجیت داشته باشه، هم موضوع هم محمول تو فضای کانت اینه دیگه، هم موضوع هم محمول باید از خارج بگیرید. وقتی شما مقوله ذهنی رو حمل بکنید هم رخ نره.
یعنی ما اینکه میگیم یه چیزی موجود است حالیت بسیطش دنبالش میریم سوال مطرح میکنیم اینا این لغوه است
فضای کانتی ها دیگه لغوه. فضای کانت شما وجود رو هم کنی
یعنی اگر بگیم یعنی اگر بگیم حل مثلا
حل خود یعنی حرف غلطی است ولی مبناش اینه دیگه.
مثلا چی داره با تو استفهام ها چیکار میکنن؟ استفهام نقش بسیار مهمی در الان منطق استفهام هست. گفتم منطق استفهام
این مشکل کانت دیگه نومن رو میمونه توش که بعد اون ایدئالیست برش پیدا میشه دیگه، حالا تکلیف نومن میاد
دیگه گفتن و چم شده اینی که الان به ذهن میاد اینجور حرف زدن با استفهام بیان منافات. استفهام چی؟ یعنی شما اون قضیه تشکیل نشده، موضوع ندارید که بگی تو دل موضوع میگه تو دل موضوع وجود خوابیده. من کجا تو دل من قضیه ندارم که انشاءیات بلعن الان استفهام انشاء نیست، این شاید به معنی الان شما هل زیدون موجودون دنبالشن به عنوان یک شخص این معنی نداره؟ اگر معنی نداره من دنبال چی هستم؟ و اگر به جواب رسیدم به یک جواب بی معنی رسیدم؟ اگر اینجوریه که خیلی حرفا واضح سبه کنون الان یه حال این چیزا شکوکی را که من عرض کردم حالا بیم تو من معقولات ثانی که فلسفیش که عروض در ذهن اتصاب کرد چه معقول منطقی که عروض و اتصاب هر دو در ذهنه اینا ثالثی نام داره، یعنی از اینجا که راه افتاد دیگه منطق مرتبه دوم و سوم و چهارم اینا به راحتی میتونه بفهمه. هر چی شما باز یه چیزی را موضوع قرار بدید مثلا الان اگر من عرض کنم که بله امکان وصف نسبت ممکنه است، نسبت ضروری است، اینو بازش کنید چون همه خوندیم بله. این شما میگید چیه چه منطقیه؟ دومه یا سومه؟
دومه
بله. نه نه بله اول نیستنی میخوام بگم هم تعیین کنیم از حیث عنصری که تو موضوع محمول ما به کار رفته این منطقه چندم
نسبت تو خود محمول میگن نسبت ضروری است.
احسن
نسبت ایست که میگه داره به یه مثال اشاره
میکنه. خود نسبت مال منطقه مرتبه اول یا دوم؟
نسبت دوم.
ضرورت نسبت. این وصفیست نه برای اون، با خود قضیه کار داریم، قضیهتون ضروریه، درست شد؟ این که خود قضیه را تقسیم میکنیم، قضیه ای که خودش یک عنصر مرتبه دوم بود دستبندیش میکنیم به عنوانه. الان من میگم نوع اخیر جنس عالی، این محمولات عالی بودن، متوسط بودن، منطقه چندومه؟ منطقه سومه. یعنی من اصل جنس را که بار کردم شد منطقه مرتبه دوم. بعدی که دوباره خود همین عنصر محمولی منطقه دوم را گذاشتم موضوع، وصفی برای خود او آوردم، تقسیم بندی برای خود او آوردم، شد سوم. دوباره همین انواع مرتبه سوم اگه شما اونا را تحلیل کردید رفته جلو میشه منطقه مرتبه چهارم و همینطور میره جلو. دیگه اینا
میگن تقریبا معقول سالس و پرابلم داریم
این که با من جلوتر خیلی عرض کردم.
بله. و بعد شما این طور تطبیق میکنید بر هم منطقه
مرتبه دوم با معقول ثانی خودمون، نه یه شعبش، یعنی معقول ثانی که ما میگیم به هیچ وجه نمیتونه در محدود چی در بیاد؟ منطقه مرتبه اول در بیاد، اینش هست. ولی این که منطقه مرتبه دوم تنها و تنها معقولات سانس، این نه، این هم نیبود که گفتن باید دیبین اون رو چکار میکنه. الان من یکی دیگم یک لحظه برای پایان ارزون بگم. الان همین خر منی که اینجا بحث بود، این یکی از چیزایی که بینیدارم خیلی مهمه، مسائل اسم جمع. الان ما گفتیم زید قائم است، درست؟ میگه این منطقه مرتبه اول است یا دوم؟ خیلی واضح منطقه مرتبه اول است. حالا یک عده ای را جمع کنید، بگید زید و عمرو و بکر، این مجموعه ای انسان ها مثلا دانش آموزن، این منطقه مرتبه اول است دوم؟ کلمه مجموعه به کار بردید، میگید مجموعه ای این چند نفر، مجموعه ای اعداد کسا، خود همین بحث دارن که نظریه مجموعه ها به عنوان بحث ریاضی جز منطق مرتبه دوم یا اول. من به نظرم دیدم نگم منطق مرتبه دومه
مجموعه باشه، چون خود مجموعه
یک امر انتزاعیه. ما یه بحثی داریم از مجموعه ها که خود اون فضاییه، که اگه من جوری که عرض میکنم میشه سه بوم بخ. خود این که من کلمه مجموعه به کار بردم، این وارد شدیم در منطقه مرتبه دوم یا اول. خب حالا من میام واضح تر. حالا چون اونا من دیدم بعضی جا چشم خورده گفتن اینا جز منطقه مرتبه دومه، میخوام بیارم واضح تر که خیلی واضحه در بد به کار، اما بعد وقتی دقت میکنیم میبینیم کار مشکل شد. همین خرمنی که الان صحبت میکنم، میگم این خرمن 100 کیلو است، یه قضیه عرفی سال میتونیدم امتحانش کنم. خرمن 100 کیلوه، این یک منطقه مرتبه اول یا دوم؟ منطقه مرتبه اول. خب خرمن چیه؟
مجموعه.
اسم جمعه،
اسم
خرمن، اسم جمعه. لشکر قضا رفت فلان کارو انجام داد، لشکرم اسم جمعه. اسمای جمعه من نمیدونم تو منطقه چیکارش میکنم، اینا رو باید بیشتر مطالعه کنیم سمت را کردن نکردن. اسم جمع خودش خیلی مهمه. خیر من اسم جمعه، شما که میگید این وصف را داره، خلاصه این اسم جمع شما یک قضیه چی دارید یا ندارید، اتمی دارید یا ندارید. به خوله در اسم جمع علا یاد ما یه محابه زدیم لشکر داریم، ولی لشکری که خود تشخصش به اعتبار قضیتون شخصیه،
مثل طلاب مباحثه اصول.
ولی یعنی
طلاب مباحثه اصول سر ساعت 10 مثلا میاد،
یعنی این سوال تو منطق ما مطرح بود. من میگم قضیه شخصیه، زید قائم از قضیه شخصی است. اگر میگید این خرمن 100 کیلو این قضیه شخصی هست یا نیست تو منطق خود ما، قضیه شخصی هست یا نیست؟ همون که دیروز عرض کردم کل داریم، کل انسانه، یکی کل یعنی همه سی با خود. اسم جمع مجموعه من حیث المجموعه، این لشکر این کارا کرد، این قضیه شخصی هست یا نه؟ چی باید بگیم؟ کل به عنوان شخص حکومه داروش قطعا، لشکر که میگن کل به عنوان کل یه چیزی رو به اون است که قطعا این بس برای تک تک افراد ساده نیست عنوان لشکر. لذا از میگم همین انگشت ها را بگید هر همه انگشت ها سه بند داره، این استغراق، اما همه انگشت ها مشته، همه انگشت ها مشته، ممکن نیست یه انگشت مشته، مشت وصف برای کل است من حیث المجموع، همه رو با هم این وصف ها میبره. مثال های دیگه اشکه متعبید
مثال اونگاهش میشوند در اینکه این داره معلوم میشه که اشکال وارد نشن. الان وقتی ما میگیم انسان فرض کنید که قلب بلنده است، این انسان که داریم میگیم به مجموع عناصر بدنش، به مجموعش همراه با نفسش و هم عناصر مادیش داریم به همه میگیم، یعنی اون اشکال اینجا هم وارد میشه یا
باید
این حرف اونجا
بزنیم؟ ما بناشی یکی، حالا اینو من بعدم ان شاء الله عرض میکنم، حتی تو ساده ترین چیزا این میاد، ولی فعلا از اسم جمعی که خیلی همه باش سر و کار داریم شروع کنیم تا بعد ببینیم تو روایت فتح ابن یزید بود حضرت فرمودن که الانسانو واحدن فی اللفظ دون المعنا، خیلی زیبا همونجا تو اون مقایسه تفسیرها را یه بحث خیلی سنگینی بود که اصلا ما میتونیم در فضای مخلوق واحد حقیقی پیدا کنیم یا نه. حضرت فرمودن که هر چیز غیر از خدا متعال واحدون فی لفظ، آیا شما هیکلش، حالا این فعلا به معنی ما اینجا را قبول داریم که زیدون خواهمون یه قضیه شخصی است، این قدش بلنده این قضیتون شخصیه تمام یه اتم، اما اسم جمع چطور؟ اسم جمع هم دو جوره میدونیم، اسم جمع هایی که ترکیبشون اعتباری محض مثل لشکر، اسم جمع هایی که ترکیبشون نه اعتباری محض نیست، مثل همین مشت مثلا یه جور بیش از اعتبار محض درش دخالت داره، همین بدنم که شما گفتی یک از اینا. خلاصه این سوال اینه که در اسم جمع ما هر اسم جمعی داریم فضا و منطق محمولات مرتبه اوله یا مرتبه دوم. البته در توضیح دیگه نیاز نیست این تذکر عرض بکنم، واضحه در هر کدوم از منطقهای مرتبه دوم سوم الی آخر ما هر محمول مرتبه سوم چهارم هم خودش باز دو جوره، یا محمول تک موضعیه یا محمول چند موضعیه، نظر دون باشه این حرف همه جا میاد، یعنی یه جایی ما نداریم، هر کجا صحبت نسبت بین دو چیزه میشه چند موضعیه، هر کجا صحبت وصف یه چیز خودش فی حد نفسه میشه محمول یک موضعی، حالا خواه مرتبه دوم باشه یا پنجم باشه هر چی دیگه. حالا این عبارت رسید تا بحث چی؟ ویژگی های معمول عبارات مبهم. حالا که زنده بودین دیگه فهمیدید که
به نام شنبه چهارده
یک شنبه چهارده همه انشاءالله زنده بودین دیگه. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين.